أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوها إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن ساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. نقل قصص انبیاء علیهم السلام نکات فراوانی دارد، هم برای پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم، هم برای امت. برای امت معارف فراوانی دارد. برای خود پیغمبر تثبیت قلب است که خدا فرمود نقص و علیک ان داستان انبیاء قبلی را نسب تو بهی فعادک، تا تو از سیره و جریان اونها با خبر بشی و ثابت قدم و پایدار بمانی، که انبیا با تلاش و کوشش پیام الهی رو به مردم رسوندن، تو هم باید با استقامت و کوشش پیام ما را به مردم برسانی. این ثبتو بهی فعادک فائده نقل داستان انبیاست برای خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم، فوائد فراوانی هم که برای امت داره. مطلب دیگر آن است که در تلیعه نقل داستانی پیامبر می‌فرماید هل اتاک با استفهام، اما بار دیگر که می‌خواد همین مطلب را ذکر فرماید می‌فرماید وذکر فی کتاب موسی یا وذکر فی کتاب ابراهیم. همین جریان وجود مبارک موسی کلیم بیش از 100 بار نام مبارک موسی در قرآن کریم ذکر شده است، اما در آغاز همه اونها سخن از هل اتاک نیست. گاهی از ناداست، گاهی از نادیناست، گاهی بذکر فی کتاب موساست بمانندان. این تعبیر سوره مبارکه تاها شاید نشون بدهد که آغاز نقل داستان وجود مبارکه موسی کلیم از همین جا شروع میشه. بله، اون هم چون در سوره مکی است شبیه همین است. در سوره مبارکه نازعات اونجا هم سخن از طور موسی است که فرمود هل اتاک حدیث موسی، این آغاز کار دیگه. بعد اینکه این قصه مقداری سامان پذیرفت میفرمود وذکر فی کتاب موسی، چون اون سوره مبارکه نازعات هم در مکه نازل شد. خب فرمود به این که هل اتاک حدیث و موسی، داستانش از اینجا شروع می شود از رأى نارا، این نار را کجا دی؟ در سوره مبارکه قصص بخشی از این مکان نار را مشخص کرد که در کدام قسمت بود و در چی دی. این دو ابهام را یا دو اجمال را در سوره مبارکه قصص مشخص کرد. آیه 29 سوره مبارکه قصص این است: فلما قضا موسی الاجل و سار به اهله آنس من جانب طور نارا قال لأهلهم کسو انی آنست نارا لعلی آتیکم منها بخبرین او جذبت من النار لعلكم تستلو. بعد فرمود فلم ما اتاها، به طرف نار آمد، نودیه من شاطئ الوادی الایمنه، که این ایمن صفت شاطی است، شاتی یعنی جانب، از جانب راست وادی فل بغعت المبارکته من الشجرته یا موسی. دو ابهامی که در سوره مبارکه طه هست اینجا برطرف شد. یکی این که این نار را کجا دید؟ درست است که در اون منطقه وسیع دید، اما فرمود نه، در جانب راست وادی در بقعه مبارکه اینو دید. خب این صدا را از کجا شنید؟ یا این ندا را از کجا شنید؟ من الشجره. در سوره طه سخن از این نیست که این ندا از کجا به گوشش آمد، ولی در سوره قصص هست که این ندا از جانب راست وادی بود یک، از درخت بود دو. این دو خصیصه در سوره مبارکه قصص هست، در طه نیست. امر سوم که فراوان بود، ولی توجه موسی کریم به غیر خدا نبود. زمان و زمین بود، شجر بود، خیلی چیزها بود، اما در مقام قرب کسی به غیر خدا توجه ندارد. خب بالاخره در اون بقعه پربرکتی بود، اون درخت یه خصیصه داشت، اون خصیصه چی بود روشن نیست، ولی فعلا بحث در این است که این دو ابهامی که در سوره مبارکه طه‌است در سوره قصص برطرف شد. یه وقت هست یه کسی میگوید که هیچ خصیصه‌ای برای اون درخت نیست، اگر ما گوش شنوایی نظیر موسی کریم داشته سلام الله داشته باشیم، این زمزمه در هر درختی هست. موسی نیست که تا صوت علن حق شنود، و نه این زمزمه در شجری نیست که نیست. درخت که نمیگه انالحق، خدای سبحان که درخت آفرینه است میگوید انالحق. یه وقت اون است، یه وقت نه، بحث با ظواهر قرآن است که حالا ما بحث خصیصه این که چرا مثلا در اون قسمت مکان بود، چرا در اون زمان بود، چرا از شجر بود، این خصائص بحث نیست. بحث در اینه که در سوره مبارکه طه این دو خصیصه بازگو نشد و در سوره مبارکه قصص بازگو شد. حالا شاید در ثنایای بحث اشاره به این خصائص یا لطائف اشاره بشه. فلما اتاها نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعة المبارکة من الشجره. این من الشجره مفاسته است برای نودیه، از درخت شنی، چون فعل مجهول است به تعبیر سیدن استاد نشانه آن است که دفعتن شنی. یک منادی باشد و یک منادا باشد و اسم و منادی را ببرن نبود، دفعتا یه همچه حادثی برای موسی کریم بدید آمد که شنید. نودی من شاط الوادی، از جانب وادی، ایمن یعنی جانب ایمن وادی، که این وادی در بقعه مبارکه است که همون بالوادی المقدس میشه. نودیه من الشجرته ایا موسی. خب اون منادا چیست؟ خطاب چیست؟ این توحید است که اینی ان الله توحید است. بس سوال جواب هست، اینی که در دست توست چیه؟ گفت اساس، گفت القا کن ببین باز اساس یا نه، که بحثش خواهد آمد. مطلب دیگر این که این اهل منظور همسر است که اجلالاً و تکریماً به او فرمود امکسو، یا همونطوری که تو متول ملاحظه فرمودید تکریم در ضمیر متکلم وحده و متکلم الغیر است، در مخاطب نیست. لذا ما در زیارت ائمه علیهم السلام نمیگیم السلام علیکم یا امیرالمؤمنین، السلام علیکم یا ابا عبدالله، مثل که ما در فارسی به یک نفر بگیم شما احتراما، ولی در عربی رسم نیست. که برای تکریم به یک مخاطب ضمیر جمع بیارم، ولی برای تفخیم متکلم نحن و انا هست. آیا برای تفخیم و تکریم گفته شد امکسو که فخر رازی از بعضی نقل میکنند یا نه؟ اینجا وجود مبارک موسی کریم همسر داشت، فرزند داشت، خادم داشت، به این مجموعه فرمود امکسو تقریبا لذکوره علی الناس. خب فقال لأهلهم کسو اینی آنست و نارن، چون هنوز به مقام نبوت نرسید جذب ندارد که چه خبر است، با لعله و لیته سخن میگوید. لعلی آتیکم، در اون بیابونها بالاخره دامدار هستن، رمسرا هست، اونا آتش روشن میکنن. به طور عادی حضرت فکر میکرد که دامدارها و رمدارها آتشی روشن کردن، فرمود من برم از اونها راهنمایی بگیرم چون هنوز به نبوت نرسیده. لعلی آتیکم منها بقبسن او اجدو علی النار هدا، چون آتش را معمولا در جای پست و گودی مشتعل میکنن، بعد اطراف بالا مثل صندلی روش میشینن که از حرارتش استفاده بکنن. اینا که بالاتر از نارن، اگر از اینها کمکی خواسته بشود میگن این اجدو علی النار هدا، که با علا تعبیر شد. از این به بعد سخن از آمدن است، نه سخن از رفتن. خدای سبحان یه وقتی به موسی و برادرش هارون سلام الله علیه ما فرمود از هوا الی فرعون، تعبیر ذهاب است، بروید. یه وقتی سخن از آمدن است، برای اینکه وقتی حضرت کنار نار بیاید که این نار ظاهرا و نور باطنا، اونجا قرب الهی است، اینجا جای عطاست نه جای ذهبه. خدا دارد میگه آمد، یعنی به ما نزدیک شد، پیش ما آمد، ما شدیم متکلم، او شده مخاطب. این قرب زمینی با اون قرب زمینی همراه شده، اینجا جای ذهبه نیست. من که ما اینجا استادیم، اهلش اینجا استادن، اگر اهلش بخواهد سخن بگوید میگه موسی رفت، اما اون کسی که ناربان است و نوربان است اونجا باید سخن بگوید، وقتی او دارد سخن میگوید میگه موسی آمد، لذا جا برای عطاست. فرمود فلما عطاها، نزدیک نار آمد، نودیه، این ندا از کی بود چی بود؟ این تو سوره مبارکه قصص مشخص کرد، دفعتن به او زدن یا موسی، اسمش هم گفتن. از این به بعد 10 بار ذات اقدس اله از خود سخن به میان آورد، که قسمت مهم این تکرار 10 گانه با ضمیر هست، بعضی با ضمیر متصل، با ضمیر منفصل، گاهی هم به اسم ظاهر هست، تا توحید را تثبیت کند. فرمود فلما عطاها نودی یا موسی اینی انا، دوبار اینی انا ربک، نه رب العالمی، یا الله، تو حواست پیش من باشه، تو مربوط به منی، ببین من چی میگم. اگر میفهمد اینی انا الله کافی نبود، اینی انا رب العالمین کافی نبود، تو مربوط به منی، باید ببین من چی میگم. بله، اون در وحی است. این همین یک جمله که سیدن استاد تو علی میزان دارد، ملاحظه کنی. خب اینجا ها علی میزان روشن میشه، ایشون میفرمان به این که 2 مقطع است، این یه صفحه مطلب است، منتها ایشون با کمتر از 1 سطر بیان کردن. یک جا خدا به موسای کلیم میگوید گوش کن، یعنی همه رو بذار کنار، تخلیه اغیار است، حواس جمع باشه، همه رو بذار کنار، ببین من چی میگم. مقطع دوم اینه که من اینا رو دارم میگم، علالله هم کذا و کذا، اصا چیه، اصا اجده ها میشه، اینا رو بعد بهت میگم. پس این کمتر از یک سطر است. فرمود اولی برای تخلیه اغیار است، یعنی موسی گوش در گوش باش ببین من چی میگه. دوم حرفای من اینه، اینی انالله رب العالمین لا اله الا انا اقیم الصلاة ذکری، اینا رو دارم میگم. اما در فصل اول فقط گوش اندر گوش باش، اینی انا ربک، تموم شده. حقیقت تازه مشخص میشه دیگه، او که قبلا پیامبر نبود که. فلما اتاها نودی یا موسی اینی انا ربک، کاملا گوش باش به من چی میگم. حالا که این چنین است، فخرنا علیک انک بالوادی المقدس توا، سر تا سر گوش باش. این توا همونطوری که در بحث دیروز از دایی لطب نقل شد که اب رزوا ام غیرها ام زی توا، گاهی به مناسبت یک وصف یا فعلی یک سرزمینی به اضافه زی با اون فعل یا وصف شهرت پیدا میکند. مثلا ذل حلیفه که یکی از مواقیت چنگانه معروف است که از او به مسجد شجره یاد بشود. خب حلفی بود، سوگندی بود، این زمین شده ذل حلیفه به میقات مردمی است که از مدینه به طرف مکه میرن که الان مسجد شجره است. اگر توا به معنای قداست چند لایه است، اون سرزمین شده زی توا علم بالغلبه شده. اگر چنونچه بخشی از مناطق مکه را هم گفتن زی توا، اون هم به مناسبت های خواهد بود. غرض آن است که اینها تقریبا علم بالغلبه است، نظیر المسجد الحرام، نه مسجد الحرام که اولی بی الف لام دومی با الف لام. المسجد الحرام یا مسجد حرام یا حجر الاسود، نه یا الحجر الاسود یا حجر الاسود دیگه، حجر الاسود یکی به الف لام یکی به الف لام، یه جور در نمیاد. ذل حلیفه از این قبیله، ذی توا از این قبیله، اگر در دایی ندب آمده از همین قبیله. فخلع نعلیک انک بالواد المقدس توا، سر تا سر گوش بده به من چی میگم. و انا اخترت که فاستمع لما یوها. خب پس اینی یک، انا دو، و ربک سه، و انا اخترت که ضمیر انی که در او هست چهار، این چهار بار. فاستمع لما یوها، ببین من چی میگم. از این به بعد الوهیت مطرح است، دعوت به عبادت مطرح است، اقامه صلات مطرح است، توجه به ذکر الله مطرح است، توجه به قیامت مطرح است، پرهیز از نسیان از قیامت مطرح است و مانند آن. پس تمع علما یوها، پس اول فرمود اینی انا ربک، گوش بده به من چی میگه. موسی کریم گوش محض شد. از این بعد همین همه فرماشات الهیست میشه وحی. خب اننی انا الله دیگه، این دیگه سخن از انا ربک گذشت با تأکید. حالا جمله اسمیه با تأکید، اننی میشه پنج، انا میشه شیش، الله اسم ظاهر میشه هفت، الا انا میشه هشت، فعبدنی ضمیر متکلم میشه نو، و عقب صلات ذکری میشه ده. این ده بار که بعضی با اسم ظاهر است نظیر الله که آمده، اون هشت نه بار دیگر با ضمیر متکلم وحده است یا با ضمیر متصل یا ضمیر منفصل، برای آن است که وجود موسی کریم غرق در توحید الهی بشه، جز او نبیند. و همینطور هم بود. و اگه در جریان هست مریم احیانا شبهه پیدا شد، فتمثل لها بشر سمی، یا وجود ماره که مریم سلام الله علیها تشخیص نداد، برای اینکه نه مریم سلام الله علیها به مقام نبوت به رسالت رسید، یک نه اون پیک الهی پیک رسالت نبوت بود، دو این گفته من رسولم لأهب لک غلاما زکیا، در اون گونه از موارد وجود مبارک مریم اگر بگوید اینی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا خیلی مستبعد نیست، ولی هیچ پیغمبری شک نمی کند. یه سخن مبسوطی رو جناب فخر رازی از معتزله رو نقل میکند که پیش ماها مردوده، و این است که انبیا برای تشخیص نبوت خودشون از خدا معجزه نمیخوان. انبیا نبوت را با علم شهودی مییابند، دیگران با معجزه نبوت پیامبران را تثبیت میکنند. البته توده مردم یا خواص، ولی اوحدی از امت اونها معجزه نمیخوان. هرگز وجود بارک است امیر از وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم معجزه نخواست که بشه دلیل تو پیغمبری. در همون خطبه قاصعه که از خطب بلند نهج البلاغه است، اونجا وجود بارک پیغمبر به است امیر فرمود انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا الا انک لست بنبی انک لعلا وزیر و مانندون. وقتی از تعمیر عرض کرد یا رسول الله این صدا چیه که من میشنوم، فبود این آه شیطان است. شیطان دیگه آه کشیده که در این سرزمین کسی به او اعتنایی ندارد، او دیگه معبود نیست چون بساط شرک برچیده شد. این رنه شیطان است. بعد فرمود یا علی هرچه من میشنوم تو میشنوی، هرچه من میبینم تو میبینی، اونتا تو پیامبر نیستی. خب این رو خود حضرت امیر در خطبه قاصعه تو نهج البلاغه دارد. دیگه وجود بارک حضرت امیر از پیغمبر صلی الله علیه و سلم معجزه نمیخواد که به چه دلیل شما پیغمبری. دیگران که دستی از دور برای معارف دارن برای معجزه میطلبن. پس خود انبیا چون علا بینت من ربهن معجزه نمیخوان. اوحدی از امتان اونها هم که مقام اونها را مشاهده میکنن نیازی به معجزه ندارن، ولی توده مردم محتاج معجزه. پس این سخنی که فخر رازی از معتزله نقل میکند که پیغمبران به وسیله معجزه نبوت خودشون را ثابت میکنن ناسواب است. خب فرمود به این که اننی انا الله لا اله الا انا فعبدنی و اقم الصلاه لذکری، طوری هم باشد که رجال لا تلهیهم تجارت را بیعون عن ذکر الله، در این مراحل باشید که چیزی شما را از یاد خدا باز ندارد به دلیل اینکه فلا یسدنک عنها من لا یؤمن بها، میتواند ناظر به همین قسمت باشد. بعد فرمود به این که چون خود موسی کریم به مقام قطعی رسیده بود در حد لعل و عداد، فرمود این ساعت آتیتون اکاد و اخفیها، قیامت خواهد آمد و نزدیک است او رو مخفی کنم و شاید برای خیلی ها مثلا بگم برای دیدین نگم مانندو. کلمه اختیار که انتخاب شده است در قرآن کریم گاهی معنای استفاست و گاهی هم معنای همون انتخاب خیر که شبیه استفا در میاد. نزدیک است، نزدیکه که علنی کنم، چون انسان من معتفت قامت قیامته هو. خیلی دور نیست، همه الان هم ممکنه برداره دیگه. همین که انسان رخت بربست من ماته فقط قامت قیامت او، حالا قیامت صغرا رو ببینه تلیعه قیامت کبراست. این همیشه اکاد و اخفی ها هست، یعنی ازیل و خفاها ها. همه اکنون اگه کسی مرد قیامت برش روشن میشه. خب این و انختر تو که، این انختر تو که یعنی استفای تو که و مانند اون، در سوره بارکه قصص مشابه این تعبیر آمده که اونها حق اختیار را دارند، خدا حق انتخاب دارد. آیه 68 سوره بارک قصص این است که و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره. اختیار یعنی انتخاب خیر و طرفین. وقتی اختیار کردن یعنی یک شیء مردد بین دو طرف، اون طرف که خیر است آدم انتخاب میکند. اختاره یعنی انتخاب خیر طرف این را. اون که خیر است ما انتخاب بکنیم. خدا میداند که چی خیر است. بر اساس الله و اعلم و حیث و یجعل و رسالته دیگری حق انتخاب ندارد. و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره سبحان الله و تعالی اما یشرکون. اینجا هم که فرمود و انا اخترتو که این خصیصه در تو یافت شد، تو را ما انتخاب کردی. فاستمع لما یوها. خب مسئله بعدی آن است که در جریان الله اکبر قبلا گفته شد به این که تو دو تا روایتی که مرحوم صاحب وسائل نقل کرد خدا اکبر من ان یوسف است، چون در اون روایت دارد که وقتی خدا هست چیزی غیر از خدا نیست، دیگر نمی شود گفت خدا بزرگتر از مثلا عالم هست. بنابر اینکه فیض خدا دائم باشد، او دائم الفیض علی البریه است، دائم الفضل علی البریه است، به کل منه قدیم است. اگر فیض الهی دائمی بود بالاخره دوام او بالعرض است نه به ذات، مثل ابدیت فیض بهشتی ها. بهشتی ها فیض ابدی خدای دیگه قطع که نمیشه. در باره جهنم اگر احیانا اختلافی باشد، در باره بهشت و ابدیت بهشت و استقرار مؤمنان در بهشت، اون دیگه به ما لاردفی هست. پس یه موجود ابدی است، منتها ابدیتش بالعرض است نه به ذات. همونطوری که ابدیت بهشت و اهل بهشت بالعرض است نه به ذات، ازلیت فیض خدا که کل منه قدیم دائم الفیض علی البریه دائم الفضل علی البریه، ازلیتش میشه بالعرض. این یه مطلب. اگر بالعرض است، هر موجود بالعرضی در مرتبه موجود به ذات نیست. این دو مرتبه، دو مطلب. اگر در مرتبه موجود به ذات نیست، پس اون موجود به ذات در اون مرحله اکبر من ان یوسف است، چون چیز در اونجا نیست. خب این مربوط به مطلب گذشته. فرمود ان ساعت آتیتون، قیامت آینده است، یعنی می آید به طور یقین. اکاد و اخفیها، من مخفی میکنم برای اینکه اگر قیامت علنی باشه خب مردم از ترس تابع دین میشن. قیامت برای آن است که لتجزا کل نفس به ما تسعا. یه وقت است انسان برهان قیامت را رو مسئله حکمت و عدالت تنظیم می کند. اینا برهان اوائل است و بین راه است و امثال زاله که خدای سبحان چون عادل است و در جهان ظلم اتفاق می افتد و ظالم ها در دنیا کیفر نمی بینند، پس یه عالمی باید باشه. اما اون راه حقیقیش این است که این شخصی که گناه میکند در درون خود این نار الله الموقده التي تطلع على الافئده را به همراه دارد. این ناریست که افروخته، این هر جا باشه با او هست دیگر. تعبیر این که ما از ظالم انتقام بگیریم این نامن المجرمین منتقمون بمانند اون، این تعبیر قضایی است نه تعبیر کلامی، تعبیر فقهی و حقوقی است نه تعبیر کلامی. برای اینکه خدا عادل هست باید که از ظالم انتقام بگیرد و حق مظلوم گرفته بشه. اما راه کلامیش این است که تو بحث‌های قبل مخصوصا در اول سوره مبارکه نساء اونجا مشخص شد که انتقام ذات اقدس اله از قسم چهارم از اقسام انتقام است، نه اقسام سگانه قبلی. قسم اول که ساده ترین انتقام است، انتقام است که مظلوم از ظالم میگیرد برای تشفی قلب خودش. قسم دوم انتقام است که قاضی محکمه از تبهکار میگیرد برای برقراری امنیت و آرامش در جامعه. قاضی آسیبی ندید ولی تأمین رفاه مردم وظیفه قاضی است. قسم سوم انتقام است که طبیب از بیمار ناپرهیز میگیرد. اگر طبیب به حاذقی به بیمار گفت این غذا برای تو خوب نیست، اگر این شخص این غذا را خورد بعد از 2 ماه یا 3 ماه ممکنه دل درد بگیرد، اون دل دردی که بعد از 3 ماه گرفت انتقام طبیبانه این پزشک حاضر است. قسم چهارم انتقام نیست که ولی از کودک بازیگوش میگیره. اگر یک مار ابلق رنگ نرم تنی از کنار این کودک بگذره، مادرش بگوید دست به این مار نزن یا کنار بخاری نرو، با آتش بازی نکن، اگر این رفت دستش مسموم شد یا سوخت، انتقامش از این قبیل نیست که بعد از 3 ماه انتقام بگیره. انتقامش هم اکنونه. این چه نیست که این کودک بعد از 3 ماه دستش بسوزه که دست به آتش زد سوخت. ذات اقدس اله که به ما میفرماید به طرف گناه نرید، انا من المجرمین منتقمون، انتقام الهی از صنف 4مه. فقط با آتش بازی نکنید. شفافترین قسمت همون اوائل سوره مبارکه نساست که الذین یأکلون اموال الیتاما ظلمن انما یأکلون فی بطونهم نارا. اون جهنم بعدی با سین سوفه به سیسلون سعیرا پشت سرشه، ولی الان یه آتش مختصری خورده. و این که گفته شد و اینها ائمتن یدعون الی النار، یدعون الی النار واقعا، نه اینکه چیزی مضاف محذوف باشد، یدعون الی المعاصی التی یوجب ارتکابها دخول النار، اینا نیست، یدعون الی النار دیگر. خب چرا این همه جمله ها ما بگیم محذوفه؟ باطن گناه آتشه. و بعضی از بزرگان که اهل معرفتن میگفتن به این که وقتی یه عده‌ای دارن حرف میزنن ما میبینیم از دهنشون آتش در میاد. خب اینا یه چیز مجازی که نیست، یه حقیقتی است که آتش در میاد، منتها اوشون سرگرم چیز دیگه است، احساس نمی کند که دارد میسوزد. بنابراین ان الساعت آتیتون اکاد و اخفیها، این لتجزان برهان کلامی مصطلح نیست، چون خدا عادل است. این در حد قاضی است باید انتقام بگیرد، یا چون خدا حکیم است باید انتقام بگیرد. این تبیین مسئله قیامت است با سبقه قضایی و حقوقی، نه با سبقه کلامی و فلسفی. سبقه کلامیش هم هست، سبقه فلسفیش هم هست، حقوقیش هم در قرآن کریم هست، برای اینکه برای همه انواع قرآن کریم آیات دادل کرده. فمون لتجزا کل نفس بما تسعا فلا یسدنک، حالا چون این چینه است پس متفرع بر او، فلا یسدنک عنها من لا یؤمن بها و تبع هواه فتردا. این بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که از اونجا به بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه و رسید که این اخبر ما اخاف علیکم استان اتباع الهوا و طول الامل و اما اتباع الهوا فیسد عن الحق و اما طول الامل فینس الاخره، از همین جاست. اونی که تو نهج البلاغه است متخذ از بیان نورانی پیغمبر است که تو موسیقی کلمات حضرت آمده که هوا مداری انسان را از یاد قیامت باز می دارد. حالا بسیاری از مطالب بین این نکته و نکته که در مربوط به رؤیت نار است در سوره مبارکه قصص آمده که اینجا هیچ مطرح نشد. در سوره قصص این است: فلما اتاها نودی من شاطئ الوادی الایمن فی الوقعت المبارکه من الشجره. حالا وجود مبارکه موسای کریم وقتی آمده اون نار را در این درخت می‌بیند، بعد این صدا را از هر طرف می‌شنود، از بالا، از پایین، از یمین، از یسار. پس معلوم میشه منشات الواد الایمن، یعنی از جانب راست وادی صدا را از اونجا نشنی، باید برود اونجا تا صدا را از همه جا بشنود. مثل این که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم تو غار حرا باشد صدا را از همه جا بشنود، یا کنار کعبه باشد صدا را از همه جا بشنود. نه که صدا را از کعبه شنید تا هر سلیم الحسی اونجا بود ببیند، یا هر سلیم الحسی بود بشنود. او اگر بخواهد بشنود باید مثلا در لیل قدر باشد، در کوه حرا باشد، در کنار کعبه باشد. یه خصیصه برای اون سرزمین هست تا او بی جهت بشود و بی جهت را ببیند. تو بحث‌های قبلی هم مشابه این را داشتیم که تعلیم و تربیت های اسلامی برای همین است که انسان از این جهت در بیاید تا حرف اون بی جهت را بشنود. چرا فرشتگان تزعو اجنحتها ها تحت اقدام طلاب العلوم؟ چرا این فرشته هایی که برابر سوره مبارکه فاطر اولی اجنحت المثنی و ثلاث و رباع این پرها را پهن می کنند زیر پای طلاب علوم؟ برای سه نکته بود دیگر. یکی این که به طالبان علوم الهی بفهمانند که شما هم باید پر در بیاری اولی اجنه بشی. دوم اینه که به اینها بفهمانند حالا که پر در آوردی باید پرواز کنی. سوم اینه که حالا که میخوای پرواز کنی نظیر این مرغهایی که به طمع طالاب ها از جای به جای میروند از جهتی به جهتی حرکت میکنند حرکت نکنید. از جهت به بی جهت حرکت کنید، از جهت بیرون بیایید، نه اینکه از قطب بیایید به شمال یا از شمال برید به قطب به طمع اون طالاب، اون میشه مرغ عادی. این ملائکه که میان پر پهن میکنن برای که ما یاد بدن پر در بیاریم، یک پرواز بکنیم، دو از جهت پرواز کنیم نه در جهت. اون آخوندی که به دنبال مرید و امثال مرید است، این با مرغ طالا فرق نمی کند. این پر در آورده، علم پیدا کرده، ولی در جهت حرکت می کند نه از جهت. این همه ملائکه زحمت کشیدن برای اینکه ما مثل اینا از جای به جای بریم یا از جایی به بی جایی بریم. خب خیلی ها بودن اون سرزمین، فقط وجود مبارک موسی کریم دارد این آتش می بیند. خیلی وجود مبارک موسی کریم بود در این حرفها رو می شنود. کم نبود این حرفها. مسئله قیامت بود، مسئله نبوت بود، مسئله وحی بود، مسئله عصا بود، القا بکن عصا را، عصا را القا کرد مار دمان شد. خب این هیچ خبری در دیگران نبود. حضرت فرمود، خدا فرمود چیه تو دستت؟ عرض کرد عصا. فرمود نگو عصا، بگو هر چه تو گفتی. اگر عصا باشه که وقتی انداختی باید عصا باشه که. و چرا میگی عصا؟ بگو هر چه تو خواستی. من بخوام عصا باشه عصا میشه، بخوام مار باشه میشه مار. این مجموعه را وجود بارک موسی کریم دی. هنیئا له و توبا له و الحمدلله.